خب به این ترتیب این گونه مکاتب اخلاقی ارتباط تنگاتنگی با دین به عنوان بخش عقاید دین، اونی که ما گفتیم اخلاق جزء دین ماست به چه معنا بود؟ معناش بود که جزء عقاید نبود. اونجا ارتباطش هم ما با عقاید اثبات نکردیم، گفتیم دین سه بخش داریم: عقاید، اخلاق، احکام. پس اخلاق هم جزئی از این سه بخش است. به این معنا اخلاق شد جزء دین. اما اینجا وقتی میگه اخلاق، معناش اینه که اثبات ارزش‌های اخلاقی، اعتقاد عقلی به وجود ارزش‌های مطلق در اخلاق بدون اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد نمیشه. اگه ما این اعتقاد نباشیم، هزاری بگید آقا معمولا تو کتاب های اخلاقی اینجور میگن کار خوب اینه که عقلا مدح میکنند آدم رو. تو کتاب ها شاید زیاد، کتاب های دینی اسلامی هم شاید خونده باشید، میگن حسن و قبح عقلی. یعنی چی حسن و قبح عقلی؟ مال حسن و عقلی مال کاریست که عقلا مدح میکنند. معناش اینه که ما وقتی میخوام به کسی بگیم آقا راست بگو، میگیم اگه میخوای عقلا مدحت بکنن راست بگو. یکی کسی گفت من اصلا نمیخوام عقلا مدحم، به چه دلیل ما بگیم باید راست بگی؟ میگیم منفعت داره، میگه من منفعت خودم رو میخوام. این دروغ ها میگم یا الان ازش استفاده میکنم، حالا بیام راست بگم تا یک منفعت عامی تو جامعه پیدا بشه، یه بخشیش هم سهم من بشه، نه ما فعلا همین منفعت نقد رو میخوام، این دروغ ها میگم تا این منفعت هم برش متردد میشه. چه دلیل عقلی دارید که به این بگید این کار بدیست نباید بکنید؟ ما میگیم این کار زشتیست. زشت یعنی چی؟ یعنی برای اینکه عقلا مذمت میکنن آدم ها، عقلا میگن کار بدیه. خب میگم عقلا بکن، من نمیخوام عقلا مدهم کنم، اونا منو تقبیح کنن تا دلشون بخواد. به چه دلیل عقل من میگه که تو راست باید بگی، این دروغا نگو، با اینکه این دروغا بگی میلیاردها تومن پول گیرت میاد، بهترین دختر رو بهت میدن ازدواج کنی، ریاست یک طایفه رو بهت میدن رئیس جمهور میشه، این دروغا بگو. حالا عقلا میگن بدی، آدم کار بدی کردی، خوب بگن تا بزش. ما به چه دلیل میتونیم برای این اثبات کنیم که این کار بدیه؟ امثال کانت، من خودم نمیخوام از کنم، میگم کسانی هستن که معتقدن وقتی به یک کسی میشه گفت این کار بد است اخلاقا، که بگیم این کار نتیجهش کیفر ابدیست که خدا این کیفر ابدی رو تو خواهد. اگه به ابدیت معتقد نباشیم، به خدا هم معتقد نباشیم، هیچ دلیل عقلی نداریم به این که بگیم این کار رو نکن. بله این هست که مردم من رو مذمت میکنن، آگاهانه این مذمت مردم رو قبول میکنن. بسیاری از فساق و فجار همینجور از زندگی بعد میدونن که این کاری که میکنن مردم فحش میدن بهشون، از نظر مردم میفتن، حتی مجازات میشن، زندان میرن، اون بازم انجام میدن به خاطر لذتی که دارن یا یه سود آنی که میبرن. به اینا اگر منطقا خواستیم اثبات کنیم که این کار تو، عقل تو میگه این کار بدی نباید کرد، از چه راه میشه اثبات بکنیم؟ خب این بعضی از مکاتب اخلاقی غربی بود، امثال مکتب کانت، که لازمش ارتباط با عقاید دینی بود، یعنی اعتقاد به توحید و معاد. اما در نظام اسلامی، نظام ارزشی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، میشه بیان دیگری گفت که بسیار عمیق‌تر از این هاست. حالا در همون استدلال‌های کانت و اینا مناقشاتی هست که تو مدرسه بحث ها شده و کسایی هم داشته دوست داشته باشن میتونن ادامه بدن بحثش. خود اینا مطالبی رو که آقای کانت گفته با همه زیبایی که داره و ابتکاراتی که به خرج داده و اینا، اشکالات فلسفی داره. صرف نظر از اینا، ما میتونیم نظریه بر اساس مبانی اسلامی، نظریه که قابل قبول اسلام باشه، هم عقلانی بودن ارزش‌های اخلاقی را ارزش‌های مطلق اخلاقی اثبات بکنیم بدون اینکه به دلیل تعبدی استناد کنیم، بگیم این کار عقلاً خوب است باید انجام دید، برهان اقامه کنیم به این کار، نه اینکه بگیم چون آیه قرآن میگفته یا چون حدیث گفته، این دلیل عقلی داریم برای اینکه این کار حسن اخلاقی داره یا وجوب اخلاقی داره و حسب تعبیرهای مختلفی که در باب ارزش‌های اخلاقی مطرح میشه. حاصل اون مسئله اینه که خوب و بدیه، البته با توسعه در مفهوم اخلاق که اشاره‌ای کردم، یه خود الان واضح‌تر بگم، ما معمولا در سنت علمی خودمون، حوزوی خودمون، اخلاق رو فقط منحصر می‌کنیم به صفات و ملکات. میگیم در علم اخلاق از ملکات خوب و بد بحث میشه، یعنی از صفات ثابت. در اخلاق نمیگیم یک کاری که یک انفاقی بکنیم به کسی چطوره، نه، این مسئله فقهیست. در اخلاق از این بحث میگیم که یک کسی صفت سخاوت دارد، یعنی همیشه موقع بخشش که میشه دستش بازه، این صفت ثابتی رو داره، این ملکه داره. در بس روش‌های سنتی ما در اخلاق از ملکات بحث میشه، از صفات ثابت. اما در محافل علمی دنیا اعم از این است، مطلق ارزش‌های رفتار مال کارهای اختیاری، هر کار اختیاری که خوبه یا بد میگیم ارزش داره یا نداره، میگه این ارزش اخلاقی داره. حتی ما در اینجا با این معنای وسیعش میشه برهان اقامه کرد با مقدمات زیادی که من یک اشاره میکنم به فرمولش، برای اینکه بگیم راهی داره کسایی که دوست دارن این بحثا رو تعقیب کنن، ما میتونیم ارزش‌های اخلاقی را به عنوان مطالب برهانی مبتنی بر یقینیات و بدیهیات اثبات بکنیم صرف نظر از ادله تعبدی، و بنابراین ارتباط اخلاق با اعتقادات دینی به صورت یک ارتباط منطقی صحیح قابل تبیین خواهد بود. و اون اینه، اون فرمولش را اشاره میکنم از میکنم که هر انسانی فطرتاً طالب کمال خودش، این چیزی نیست که بگیم چون خوب است من میخوام کامل بشم، اصلا نمیتونه غیر از این باشه. یه وقت میگیم تحصیل کمال خوب است، این میشه حکم اخلاقی. نه، بحث رو از اینجا شروع میکنیم. به هیچ کسی شما فکر میکنید یه انسانی پیدا بشه که من دوست دارم جاهل باشم، دوست دارم هیچ چه ندونم، جاهل محض باشم. اگه چنین کسی باشه میگن ایشون رو راهنمایی بکنید به بیمارستان روانی. آدم عاقل هم چه حرفی نمیتونه بزنید. فطرت انسان طالب فهم است، طالب کشف حقیقتی، حقیقت جوست، کنجکاو، علم دوستی. این حکم فطری است، نه معنای این که چون خوب است، اصلا غیر از این نمیتونه باشی. یه انسانی پیدا کنید بگید من نمیخوام سعادت رو از خوشی بدم میاد، اگه واقعا یه کسی همچه حرفی بزنه که از خوشی بدم، هیچ چاره ای ندارد، باید برنش تیمارستان. کسی از خوشی که نمیشه خوشی یعنی چیزی که آدم ازش خوشش میاد، یک کسی بگه من از خوشی بدم میاد، این تناقضه، پارادوکس اصلا، این جمله اصلا جمله غلطی است. یک کسی بگه از خوشی بدم میاد، اصلا خوشی یعنی اونی که خوشم میاد، این نمیتونه غیر از این باشه. نه اینکه بگم خوش بودن یک خوبی اخلاقی داره، نه، یک ضرورت وجودی است، یعنی آفرینش ما طوریست که غیر از این نمیتونه باشه. حالا خود این مسئله برهانی، خود این هم میتونه برهان داشته باشه یا نه، ما یه بحثیستی که خیلی کش پیدا میکنه، من وارد اون نمیشه. به هر حال این چیزیست که هیچ عاقلی نمیتونه این کار بکنیم، که ما فطرتاً طوری آفریده شدیم که نمیتونیم خوشی نخواهیم، نمیتونیم کمال نخواهیم. اگه به یک کسی بگن این نقص داره، عیب داره، حتما بدش میان. اگه کسی عیبی داشته باشه سعی میکنه عیب خودش رو بپوشونه. هیچ که از عیب داشتن خوشحال نمیشه، همه دوست دارن کمال داشته باشن، علم داشته باشن. پس این که ما طالب کمال هستیم این بحث اخلاقی نیست، این فرا اخلاق است، یه بحث هستی شناسانه است و یک ضرورت وجودی است. تلاش هایی که ما در زندگی می کنیم برای این است که به کمال بیشتر برس، به خوشی های بیشتر برس. اما در این که کمال چی هست و از چه راهی میشه بهش رسید غالبا اشتباه می کنیم. خیال میکنیم کمال در اینه که آدم پول بیشتر داشته باشه، ثروت بیشتر داشته باشه، پرستیج بیشتر داشته باشه، در جامعه بیشتر بهش احترام کنن، بیشتر بهش سلام کنن، وقتی وارد میشه دستشو ببوسن، یار امام خوش آمد بگن. از این چیزا خیال میکنیم خوشی ایناست، کمال ایناست، سعادت ایناست. اشتباه. اگه بفهمیم که کمال حقیقی انسان چیه و از چه راهی باید بهش رسید، اون سعادت واقعی انسان چیه و از چه راهی بهش می‌رسید، اون فرمولی که به ما نشون بده که چه کاری یا چه صفتی موجب میشه که ما به کمال برسیم یا به سعادت برسیم، اون به اصطلاح طلبا ضرورت بالقیاس خواهد داشت. یعنی برای رسیدن به اون انجام دادن این کار میشه واجب. این که میگه باید این کار را کرد، این همون واجب بالقیاسه. یعنی تویی که فطرتاً طالب کمال و سعادتی، اگه بخوای به کمال و سعادت برسی باید این کار را بکنی. این را به استدلال منطقی است، منتها پیدا کردنش خودش هر کدوم هر موردی را که بخوایم بگیم خودش برهان میخواد که اثبات بکنه که انجام دادن این کار موجب کمال و سعادت میشه. اون فرمول کلیش اینه. بعد یک مصداقی پیدا می‌کنیم، هر چیزی را که می‌خوایم ارزش براش قائل بشیم بعد ثابت بکنیم که این دخالت داره در کمال و سعادت ما. اون وقت شناختن کمال یا سعادت، سعادت اتفاقا در مفهومی است که در خود قرآن هم بهش تکیه شده، فمنهم شقی و سعید اما الذین سعدوا ففی الجنه. میگه سعادت حقیقی در بهشت، اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اونی که برای ما اثبات کنه که کمال و سعادت حقیقی چیست و راه رسیدنش به کدام است، اون میشه نظام ارزشی که مورد قبول اسلام. اگر عقلمون رسید و برهان اقامه کردیم، این میشه دلیل عقلی برای اثبات این ارزش‌های اخلاقی. اگر عقلمون نرسید یا فرصت پیدا نکردیم و تنها به دلیل نقلی و تعبدی اکتفا کردیم، یعنی اون منتی که خدا بر ما گذاشته گفته به جایی که من شما فکر کنید به نتیجه برسید، من حاصل فکرتون در اختیارتون قرار میدم. میگم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این ارزش ها را به عنوان یک امر الهی، به عنوان یک تکلیف الهی به شما عرضه میکنه. شما اگه خودتون بخواد برید برهان عقلی برش اقامه کنید ببرسید، تا هشت کمیتتون نهنگه. این یک لطف خداست که به وسیله تکالیف شرعی در بیانات قرآن و کلمات اهل بیت این ارزش ها رو با ما معرفی میکنید. ولی پشتوانه همه اینها برهان عقلی است که اثبات میکنه که انجام دادن اینها برای رسیدن به کمال و سعادت موثره. هر چیزی که مؤثر باشه در اون کمالی که فطرتاً مطلوب انسان است و انسان نمیتواند از اون صرف نظر بکنه، وجوب بالقیاس خواهد داشت. این است که معنای این که یک کاری در اخلاقاً باید انجام داد، یعنی باید انجام بدید تا اون نتیجه مترتب بشه. مثل هر بایدی که در افعالهای واسطه ما به کار میبریم، این کارو بکن، این باید این کارو بکنی، برای اینکه میدونیم او دنبال چی میگرده. میگیم تویی که دنبال اون میگردی راهش اینه، باید این کار رو انجام بدی. یعنی این ابزارشه، این وسیلهشه. حاصلش میشه که اخلاق وسیله ایست برای رسیدن به کمال و سعادتی که فطری انسان است. چون ما مصداق کمال و سعادت را قرب خدا و رسیدن به نعمتهای ابدی در بهشت می دانیم، پس اخلاق ما منطقا ارتباط دارد با دین ما و عقاید ما. گفتیم اخلاق خوب، اخلاق کار خوب یعنی چی؟ یا صفت خوب یعنی چیزی که آدمو به سعادت میرسه. سعادت کدومه؟ دین ما میگه سعادت در قرب به خداست. پس اگر ما این اعتقاد دینی را نداشتیم نمیتونستیم اثبات کنیم چی خوبه چی بده. تا هدف مشخص نباشه ابزار و وسیله مشخص نمیشه. بنابراین اخلاق اگر بخواهد با برهان عقلی ثابت شود متوقف است بر اعتقادات دینی که در اعتقاد به خدا و قیامت خلاصه میشه. و اگر بخوایم صرف نظر از برهان عقلی از راه های تعبدی اثبات بشه محتاج به نبوت هم هست. برای اینکه وقتی بخوایم بگیم صرف نظر از عقل از یه راه دیگر مطمئنی بدانیم چه کاری خوبه از راه وحی باید باشی، پس باید معتقد باشیم به اینکه نبوت هم هست. پس اخلاق ما، اخلاق دینی ما یعنی اونی که از راه دین اثبات میشه با همه عقاید ما، عقاید سگانه اصلی سر و کار داریم. و اخلاق عقلانی ما با اعتقاد به توحید و معاد سر و کار داریم. اونی که کانت میگفت که اخلاق متوقف بر اعتقاد به خدا و قیامت اینو درست فهمیده بود. شاید اینم را از همون تعالیم مسیحیت براش باقی مونده بود و یک میراثی بود که از حضرت عیسی سلام الله علیه به اونها رسیده. ولی به هر حال این اصل را صحیح فهمیده بود، منتها در توجیهش راه منطقی صحیحی را نپیموده بود. به نظر می رسی که راه منطقی این است، بنابراین ما باید به تبیین اخلاقی عقلانی ارزش‌های اخلاقیمون اهتمام داشته باشیم و سعی کنیم هم برهان عقلی برش اقامه کنیم تا اونجا که عقل آدمی زاد می رسی. آن وقت حسنش اینه که ما اگر با این براین اخلاقی ارزش‌ها رو اثبات کنیم خیلی چیزایی که استثناءاتی داره و استثناءاتی هم رو می تونیم بفهمیم کجاست. حالا همینجا اشاره کنم، حالا که شما رو معطل کردم این خود خستتون کردم، این جمله دیگه هم اضافه کنم. در نظریه کانت او میگه صفات اصلی اخلاق هیچ استثنا نداره. میگه راست گفتن نمیشه گفت، ما یه راست گفتنی داریم که بده، جای گفتنی اگر باشه باید راست گفت، حد اکثر اینو سکوت کنه آدم، یه جایی نمیخواد حرف بزنه حرف نزنه، ولی اگر گفت باید راست، هیچ استثنا نداره. از این سوال کردن که اگه ما یک جایی راست بگیم یک شخص صالحی کشته میشه، میگه باشه به شما مربوط نیست، اون کسی که اونی کشه کار بدی کردی، شما باید راست. مثلا طبق مسائل معروفی که داریم، اگر حیات یک پیغمبری مرهون یه دروغ گفتن ما باشه، دروغ بگیم پیغمبری را نجات بدیم. ما در روایاتون داریم که مال مؤمنی را اگر باید با یک دروغی نجات داد، شما دروغ را بگو و مال مؤمن را نجات بده از غصب، از ظلم. چرا سه به جان؟ چرا سه اونم به جان پیغمبر و امام؟ اما روی نظریه کانت میگه نه، شما حق ندارید دروغ بگید، همه جا باید راست. حتی اکثر اگه میتونید نگویید، اما اگه مجبوری حرف بزنی باید حتما راست بگی، و اگه راست گفتی هزار تا گفت مفسده هم برش مترتب شده شما مسئولش نیستی. این نظریه کانت. اما ما وقتی اثبات کردیم که خوب و بدیه اینها مال این است که دخالت داره در کمال سعادت انسان ها، وقتی ما فهمیدیم که وجود پیغمبر در میان انسان ها چه نقشی در سعادت انسان ها داره، چه وسیله‌ای برای کمال این هاست، این مصلحت رو وقتی مقایسه می‌کنیم با مفسده‌ای که بر دروغ مترتب می‌شیم هیچ قابل مقایسه نیست. بنابراین هیچ احتیاج ما به دلیل تعبدی هم نداریم. عقل هر آدمی می‌فهمه که اگه جان پیغمبری، امامی، مؤمنی، انسان صالحی، انسان بیگناهی با یک دروغ میشه نجاتش بدن، این کار رو باید کرد. اینجا راست گفتن خوب نیست. اگر حتی با دروغ گفتن شما دوتا مؤمن رو میتونید آشتی بدید، باید دروغ بگید آشتیشون بدید، اصلاح ذاتون. البته اگه این مفاسد دیگری بدتر از اونها برش مترتب نشه، باید دروغ ساده ای، این خیلی شما را دوست داره، اظهار علاقه میکرد، من خودم ازش شنیدم چقدر به شما علاقه داشت، از این چیزا بگید دلش با اون نرم بشه. باید این کارو بکنید، اصلاح ذات البین. این دروغ مطلوبه. چرا؟ گفتیم برای اینکه این راه رسیدن به تحصیل کمال سعادت برای انسان هاست. این دروغ موجب بدبختی انسان ها میشه. این هیچ وقت نمیتونه مطلوب باشه. این برهان عقلی داره همراه خودش. خودش میتونه راهنما باشه، استثناءاتش هم را نشون بده. البته شارع مقدس ما را وانگذاشته که با عقل خودمون این استثناءات را تشخیص بدیم. خود در شارع مقدس این استثناءات هم بیان شده. حتی غیبت کجا جایزه، کجا واجبه، کجا جایز نیست، استثناءاتی داره. در بسیاری از گناهان هست که استثناءاتی داره. من دروغ گفتم وقتی استثناء داشته باشه خیلی سایه دیگه داره. حتی شرب خمر، اگر حیات انسان متوقف باشه بر نوشیدن خمر، هیچ راه دیگری نداشته باشه. در نص آیه قرآن است که الا ما اضطررتم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. در مورد اضطرار اشکالی نداری. اکل میته هم میشه که اگه جان یک انسانی در خطر بشه باید به گوشت مرده بخوره تا زنده بمونه. باید بخوره، مرده هم از حرامه ولی باید بخوره تا جانش بمونه، زنده بمونه. شارع مقدس همه اینا رو بیان کرده، به خصوص در فقه شیعه که به طور مفصل و با غنای خاصی بیان شده. ولی همه اینا پشتوانه عقلی داره و قابل تبیین عقلانی است. اگر ما عقلمون رو درست به کار ببریم، انشالله خدا چنین توفیقی را به همه ما اطاعت کنه که هم عقلمون رو درست به کار ببریم، هم از معارف دینی استفاده صحیحی ببریم. السلام علیکم و رحمت الله.